با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در مجلس پیشین و در شرح بیت دوم از غزل 39 باب بحثی را گشودیم در پیرامون اصطلاح نازنین پسر و سوء فهمهایی که از آن شده است از یک سو، و حقیقت معنایی که میتواند در بطن و جان این اصطلاح مستتر باشد از دیگر سو. گفتیم که برخی ظاهر پرستان این بیت را مبنایی قرار داده اند تا بر حافظ اتهاماتی روا دارد و اینان غافلند از بحث بلندی که در باب این معانی در عرفان ما وجود دارد و بسیار پیشتر از ملا صدرا یا صدر المتعلهین شیرازی در موقف 8 سفر 3 اسفار کسانی چون اخوان الصفا دست کم نزدیک به 700 سال 7 قرن پیش از ملا صدرا به آن پرداخته اند، بحث کرده اند و اصولا مبحث شاهد یا حضور شاهد در قلمرو به عرفان ما یک امر رایج که البته در برخی از موارد خطاهایی هم ایجاد کرده بود، ولی در اصل به عنوان یک مبحث عرفانی مطرح بوده. فلذا اگر کسی آمد و از اصطلاحات رایج قلمرو عرفان استفاده کرد، بنا به این استفاده در مقام ظاهر که نمیتوان بلافاصله او را متهم کرد. در زبان بسیاری از عرفای پاک باخته اصطلاحاتی وجود دارد، مانند اصطلاحات صریح بوس و کنار، که هر کسی که جایگاه مجازی این اصطلاحات را نداند در ذهن خود میتواند به 1001 فکر و اندیشه غلط برسد. اما هر لفظی باید در متن خود مورد توجه قرار گیرد. قائل در این عرصه مهم است. سرگذشت تاریخی قائل و همچنین آثار دیگر او، افکار او کاملا معیار است و باید مورد توجه قرار بگیرد. به یک عبارت، کاربرد صرف این الفاظ دلیل موجه و مشروع بیان نامأنوس می شود. این رو انشاءالله میخواهیم مورد توجه قرار دهیم. اما کسانی که در اصل این نظر رو برگزیده اند فقط بیت دوم غزل 39 را مبنای نظر خیش ندانسته اند، اینها از تکرار به تعبیر خود به این نظر رسیده اند که در قلمرو فلسفه عرفان تکرار این معانی به ثبوت معنای آن در ظاهر نمی انجامد. به زبان ساده تر یعنی این که اگر یک عارفی اصطلاحی را مکرر استفاده بکند، خود دلیل عقلی بر این که از این مکرری یا تکرار می توان نتیجه گرفت که پس او در این قلمرو دنبال ظاهر مسئله بوده است، مطلقا چنین چیزی را نمیتوان نتیجه گرفت. تکرار میکنم، تکرار مثبت گرایش به ظاهر مسئله و دوری از باطن آن نیست. این کسان بر بنیاد دلیل دوم خود یعنی تکرار به چنین ابیاتی نیز می آویزند: گران شیرین پسر خونم بریزد، دلا چون شیر مادر کن حلالش. در بیت دوم غزل 39 نازنین پسر داریم. در بیتی که قرائت کردم شیرین پسر داریم و البته اصطلاحاتی چون شیرین و نازنین اصطلاحاتی بسیار محبت‌آمیز است که هم پدران از برای فرزندان خود استفاده می‌کنند. مثلا لسان عرب را شما ببینید چه بسیار از اصطلاح بنی استفاده می‌کند. من جمله حضرت امیرالمؤمنین در نامه 31 نهج البلاغه خطاب به فرزندش امام حسن یا بنی پسرکم عزیزکم، یا اصطلاحی که لقمان برای پسر خود در قرآن به کار میبرد، یعقوب برای یوسف بگه یا بنی لا تقصص رؤیاک، رؤیای خودت را به صورت قصه بیان نکن، رؤیای خودت را برای برادرانت بازگو مکن. بنی پسرکم عزیزکم، اصطلاحاتی مانند شیرین پسر، نازنین پسر، اصطلاحاتی است که معمولاً در قلمرو زبان پدران که فرزندان را جگرگوشه خود می‌دانند کاربرد دارد. بله، البته جناب حافظ بنا به روایت‌های تاریخی، اون هم برخی روایت‌های تاریخی، فاقد فرزند پسر بوده. اون هم تکرار می‌کنن برخی روایت، برخی عکس این را نظر دارن. فرزا به عنوان یک پدر می تواند چنین اصطلاحاتی به کار بگیرد، کمان که ما استفاده میکنیم. میگر خود ما استفاده نمیکنیم، نازنین پسر نمیگوییم، شیرین پسر مگر نمیگوییم. فلذا نفس این نازنینی و شیرینی باز نمیتواند مثبت آن ادعا باشد، مگر اینکه برخی بگویند که میگویند به سیاق توجه کنید، گرم شیرین پسر خونم بریزد. این سیاق، سیاق بیانی است که آدمی یا عاشق خطاب به معشوق خود میگوید. به پسر چنین خطاب نمیکند، به فرزند چنین خطاب نمیکند، به محبوب خود. یعنی سیاق، سیاق محبوبی است، سیاق سیاق عشق بازی و معشوقی است. حال در این سیاق و صافت و فضا اصطلاح پسر آمده. پس روی این نظر تأمل میکنم که میگویم اینجا منظور مثلا فرزند پسر نیست، پسر عادی نیست. مفاهیم ساحتی ساختن، خود سیاق ابیات منظورم است، فضای ساختن که این فضا جز فضای عاشقی نیست، جز فضای عشق نیست. به همین دلیل از آن عشق و آن انحراف رسیدن. ولی مگر هر عشقی الزامن به این گونه انحرافات می انجامد؟ آن هم کسی که عظیمترین معانی عرفانی را به زبان خود بیان کرده و اصولا کسی که از عشق این معانی سخیف را در جان خود داشت باشد و برداشت کند، می توان توقع و انتظار چنین گوهرباری عرفانی داشت، درفشانی روحانی داشت. جان آغشته به هوس، محمل و محفل و منزل چنین حقایقی می شود. حقیقت اینقدر حقیر شده است که در منزل حقیران فرود آید. هیچ نمی دانید کلمات بلند از برای نفوس بلند است، از برای ارواح بلند است. انسان‌های کوچک کلمات بزرگان را لغلغه زبان می‌کنند، تکرار هم می‌کنند، اما چون ظرف جان مؤید این بیان نیست، مخاطب در همان کلام اول به این تقلید بی بنیاد پی می برد. فلذا از بیان انسان کوچکی که کلام بزرگی می گوید تنبویی در جانش حاصل نمی شود، اثری نمی گیرد، تأثیری نمی گیرد. به همین دلیل بله، آدم‌های کوچک حرف آدم‌های بزرگ را می‌زنند، اما همه می‌دانند باد هواست، زیرا تأثیری ندارد. آن بزرگ است که به بزرگی روح حرف بزرگ می‌زند، و بزرگی از تأثیری است که در جان مخاطب ایجاد می شود. یا دست کم از جمله اسباب بزرگی کلام، لرزش جان مخاطب است. فهم دقیق مطلب توسط مخاطب است. مگر در قرآن نفرمود رب سهلی صدری و یسرلی امری وحلل عقدتا من لسانی سه صفت یفقه قولی؟ این سه صفت را میگویم تا به آن چهارمی برسم، انشراح صدر و باز شدن عقده های زبان و آسان شدن کار را از برای آن میخواهم تا قولم فهم شود. یفقه قولی. بزرگی کلام هم به بزرگی صاحب کلام است، هم به تأثیری که بر جان مخاطب می‌دهد، عظمتی که در خود کلام نهفته است. لکن این عظمت اگر در بستر طبیعی خود اظهار نشود، آن اثر لازم را نمی‌گذارد. غزل 39 میگوید که چه شده که خون ما از شیر مادر برای تو حلال تر شده و در جای دیگر میگوید که اشکالی ندارد. اگر این شیرین پسر خون ما را ریخت، همچون شیر مادر حلالش بود. در غزل 39 هم سوال میکند، در جای دیگر آن را حلال میشمارد. به یک عبارت در غزل 39 هم نوعی استفهام انکاری دارد، اما در جاهای دیگر من جمله در بیتی که قرائت کردم تجویز میکند، اصلا حکم صریح میدهد و حلال میشمارد. اگر در غزل 39 هم میگوید ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته ای که خون ما حلال تر از شیر مادر است، و جای دیگر گران شیرین پسر خونم بریزد دلا چون شیر مادر کن حلالش. استناد کرده ام این است: به هوای لب شیرین پسران چند کنی، جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. این بیت از جمله ابیاتی است که از دیدگاه برخی صراحت دارد از اینکه نوعی هم جنس گرایی وجود داشته، و بعد البته در بخشی از تاریخ این غیر قابل انکار است. قابوسنامه را بخونید ببینید که پادشاه چه نصایحی به فرزند خود میکند. در این باب بیش از این سخن نمیگویم. شد چه انحرافاتی بعضن در برخی برهه‌های تاریخی در تاریخ ما به وجود آید. آنان را می‌دانم و آگاهم. از حافظ آن را درست نمی‌دانم و نسبت دادن اینها به حافظ را درست نمی‌دانم، نه به دلیل تعصبی که به او و ابیات او داریم و دارم، زیرا تعصب خاموش کننده عقل است. تعصب نور عقل را ضعیف از بین میبرد. خیر، بنا به این اصل عقلی که عمیق ترین حقایق عرفانی، نمیتواند بر لسان کسانی جاری شود که دلی آلوده دارد. به ویژه که در بیتی که قرائت کردم خود این لبها را آلوده می داند. به هوای لب شیرین پسران چند کنی، جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. چگونه کسی که این گونه نفی می کند این مسئله را، مورد انکار و نقد قرار می دهد رفتار برخی کسان در این باب را، صرف دلان شیرین پسر خونم بریزد دلا چون شیر مادر کن حلالش را مبنای هم جنس گرایی او قرار دهیم. بسیار همین است. به سادگی و کاملا روشن. چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. این هم از جمله مواردی است که جناب خرمشاهی در شرح خود از جمله ابیاتی دانسته که آن تهمت زنندگان به حافظ دلیل تهمت خود برشمرده‌اند. خود جناب خرمشاهی چنین نظری ندارد. او معتقد است که برخی این ابیات را مبنای آن مسئله قرار داده‌اند. یا مثلا هنگامی که حافظ به قلمان اشاره دارد، فردا اگر نه روزه رضوان به ما دهند، قلمان ز روزه حور ز جنت به در کشی. این رو هم باز مبنا قرار داده. ولی همچنان که انشاءالله در مجلس بعد مبنای این ابیات را روشن خواهیم کرد، چنین اتهامی به حافظ کاملا ناروا و مطلق غلط است. حیات او نشان می دهد روح بلند او مبرای از این کوچک دلی ها و کوته نظری هاست. ادامه بحث بماند انشاءالله از برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.